أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم در شماره 178 تحت عنوان درک جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی در مواجهه با نیستنگاری اون بحث قبلی رو مقدمه این بحث داشتیم اونجا اگه عنایت داشتید بحث این بود که عالم غربی به هر معنایی آخرش انسان رو نمیگذاره در یه حضور وجودی خودش قرار بده، به همون معنایی که به اصطلاح گرفتار متافیزیکش میکنه. بعد بحث این بود که حضرت امام با اون سلوک خاص خودشون از طریق ایمان و جهش شهودی یه جوری اصول گذار از عالم غربی رو اجمالاً پیش آوردن. حالا اینجا میخواه بگه که در صورت که تو غرب دینداریش هم در فرهنگ مدرنیته از اون جنس دینداری نیست که بشد از اون عالم غربی که جناب هیدگر تحت عنوان سیطره متافیزیک مطرح میکنه عبور کنه. متن رو ببینیم. دین در فرهنگ مدرنیته، خب میدونید که اینجا دین کاتولیکی است، در فرهنگ مدرنیته و در قلمرو به عهد جدید انسان با عالم اگر پذیرفتنی است در حد افسانه هایی است که جهت راحتی انسان در حد یک ماده مخدر به کار می آید تا پوچی جان کاه دنیای مدرن را برای بشر قابل تحمل کند، در حالی که استواری و قدرت ایمانی و صلابت فکری مسلمانان در صدر اسلام طوری بود که آثار ارتباط با ساحت قدس دین و سنت محمدی صلوات الله علیه و آله به خوبی پای بر جا بود. ولی پس از آن که اون جلسه هم بحث شد که چطوری اون شرارت باطنها نگذاشت ظهور کند اون چیزی که تاریخ جدیدی را با اسلام شکل میداد، اینجا هم نکته خوبی هست. ولی پس از آن اسلام مورد تصرف نوعی اشعریگری قرار گرفت. اشعریگری اگه بخوام در یک کلمه معنا کنیم، امکان اینکه با عقل ما در با دین مواجه بشیم به کل منتفی میشه. وقت این دیگه ببینید از چی میمونه. اشعریگری رو خیلی جالبه که حتما این دکتر داوری اینا جهان مدرن هم نوعی اشعریگری تعبیر میکنه، خیلی خوبه که به صرف این که تجدد هست چراغ خرد رو خاموش کن، خود تجرد میشه امکان تعقل. اینجا هم اشعریگری خود صرف این که ما این اسلام گفته است، حالا به چه معنا گفته است دیگه میدونین دیگه، مثلا چون خدا گفته است، حالا خدا به شکلای مختلف میشه ما در گفتنش ظهور و حضور پیدا کنیم. جمله خوبه که ولی پس از آن اسلام مورد تصرف نوعی اشعریگری قرار گرفت و در 150 ساله اخیر نیز منفعل روشنفکرانه غرب زده شد تا آنکه با ظهور امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مجال خروج از غرب زدگی 150 ساله اخیر را فراهم کرد و آنچه تجلی کرد ساحت قدسی دین بود. همین حرف دین به اعتبار یک نو حضور اومد وسط، حضور ساحت قدسی دین. هرچند شعار نئولیبرالیسمی بعضن آن را به حجاب میبرد، با این همه با تفکر ایمانی حضرت امام مردمان متوجه شدند که چگونه خداوند حافظ دین خود میباشد. که چون واقعا اینجور بود که زمان ما فکر کنم دیگه دین رفت، یعنی چیزی که تقریبا حالا این توی دی پیش اومده است که فکر نمی کنن که اون چه که رفته است دین نیست. حالا به هر دلیلی، حالا اینجا این خیلی نمونه خوبیه که حس این که امام یعنی برگشت دین به ما، به پیش جامعه. و چگونه؟ پس اینجور می خونیم: با این همه، با تفکر ایمانی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، مردمان متوجه شدند که چگونه خداوند حافظ دین خود می باشد و چگونه ولی الله در جهان هست. خداوند جهان را رها نکرده و نمی گذارد تاریکی و نومیدی بر جهان غلبه کند. حقیقت انقلاب اسلامی در این دوران جز این نیست. این همه حرف ماست که نگاهمون به انقلاب اسلامی از جنس نگاهی است که حالا من نظرم از صحبت حضرت آقا با فرمانده ها یه جمله دقیقی داشتن. اینجا میفرمان وظیفه امروز ما مراقبت دائم از انقلاب اسلامی است. همین حال دقت جمله ببینید چطوری باید نگاه کنیم به انقلاب اسلامی که میگه که ولی با است ولی خداوند جهان را رها نکرده به معنایی که امام خمینی اومد و انقلاب اسلامی را آورد و نمیگذارد تاریکی و نومیدی بر جهان غلبه کند. و حقیقت انقلاب اسلامی در این دوران جز این نیست. یعنی اصلا بحث سیاسی و نمیدونم حتی با نگاه مفهومای دینی به انقلاب اسلام نگاه کردن تمام مسئله نیست. خود حضرت امام با ولایت فقیهشون به ما گفتند که این ولایت فقیه دینی است. اما خود این که این مسئله به وجود اومد، این بالاتر از اینه که به این دلیل ولایت فقیه حقه. اصلا بحث ولایت فقیه یه بحث وجودی تاریخی باید باشه. خب معلومه چطوری امام تونستن اینا با جامعه دینی در میون بگذارند؟ خب با مبانی که تو کتاب ولایت فقیه است. ولی خود پدیدار شناسی به ما میگه که این جاش کجاست. تأکید ما همینه که نشون داد انقلاب اسلامی که خداوند دین خودش رو حفظ میکنه. این حرف اصلیه. و خلا حرف ما اینه که ما مسئله بشر جدید را میخوایم از این طریق مد نظر قرار بدیم. آنهایی که نیست انگاری قبر را به جان آزمودن و صاحب فتوحات قدسی شده اند جایگاه تاریخی این انقلاب را بهتر میشناسن. این خیلی حرف اساسیه. ما هنوزم بر همون مقاله ای اماممون تأکید داریم که تا نتونه دادم بفهمه که دین راستی راستی داشت میرفت و دینم که بره نیستنگاری میاد، و اگه بخواد نیستنگاری بره باید دین بیاد. کدوم دینه که نیستنگاری را میبره؟ یا بگون ما میتونیم از نیستنگاری عبور کنیم؟ میگه آنهایی که نیستنگاری قبر را به جان آزموده ان و صاحب فتوحات قدسی شده ان جایگاه تاریخی این انقلاب را بهتر می شناسند. الانم شما عنایت دارین دیگه، تقریبا خیلی ها به مسئله افتادن نسبت به این چیزایی که پیش اومده است. چون خیلی نگاهی که ما با انقلاب اسلامی با اینا در میون گذاشتیم این نبود که یه پدیده تاریخی است، یک اراده الهی است. برایه این برایش خیلی مهم است که برای چی. همه تاکیدمون اینه که چون این دوتا شماره را باید با هم درس بین. برای گذار از عالم غربی. عالم غربی هم هیچی نیست جز این که بشر گرفتار یک نگاه متافیزیکی میشه. اینجور بگیم عالم غربی یعنی این که انسان نسبتش با وجود به هم میزنه. خب حالا با این دید جایگاه تاریخ انقلاب اسلامی را بهتر میشناسن، لذا میتوان میان ساحت تفکر شعری هایدگر و ساحت ایمانی نور محمدی صلوات الله علیه و آله در جهان بین دو جهان حاضر شد. مثلا اولا دو تا چیزه. اول اینکه ما بحث حضور است دیگه. بحث حضور حتما این وجود است. بازم دلم میخواد تأکید بکنیم هر جا که بحث اصلا وجود حضور دوتا نیست. همین که ما میگویم کار حضوریست یعنی وجود در صحنه است. و وقتی هم که بحث وجود بیاد وسط، اگر که حضور نیاد وسط، وجود نیامد از وسط. حالا میگیم که ما با این درگیری که پیش اومده است و این فکری که کردیم و این انقلاب اسلامی که داریم با این دید نگاه میکنیم، میتوان میان ساحت تفکر شعری هایدگر، بازم باید بیش از اینا، با اینکه خیلی همه رفقا وقت گذاشتن، بیش از اینا رو مسئله ساحت شعری هایدگر فکر کنیم و ساحت ایمانی نور محمدی صلوات الله علیه و آله در جهان بین دو جهان حاضر شد. البته لازمه این حضور درک نیستنگاری جانکاه ظلمات مدرنیته هست که درد و رنجی عالمانه نیاز دارد. به نظرم همین بحثای اخیری که در رابطه با تبلیغ شد، بازم ما حرف داریم که تبلیغی که نتونه نیستنگاری را نشون بده و عبور از آن را متذکر بشه، تبلیغ این زمانه نیست. هرچند که حرفای خوبیه، فردایی در پیش است که این فردا فرداییست که بیش از بیش انسان که دارد به خود میاد میبیند که هیچی نیست. ولی وقتی میفهمد هیچی نیست که هیچی نیست دیگه، در صورتی که به وقتی که فهمید هیچی نیست میفهمد نه چیزی هست. خب میدونین دیگه، وقتی شما رسیدین که در هویت ماهیتیدون هیچی نیستید، خب به نسبت وجودتون هستید. اینجا من نظرم استریم مسئله یه حاشیه‌ای بنده دارم، شاید کمک کنه. ببینین بحث تفکر شعری هایدگر، این چطور شد این حرف ما جمع کرده؟ میتوان میان ساحت تفکر شعری هایدگر و ساحت ایمانی نور محمدی صلوات الله علیه حاضر شد. اولا بحث حضور درسان، این دو تا رو چرا ما جمع کردیم؟ ساحت شعری هایدگر و ساحت ایمانی محمدی. آقای دکتر، حالا نم استاد محمد رضا جوزی را چقدر رفقا باش هستی؟ آقای جوزی اینجور مثلا اولا که خب شایدن هایدگریه، ولی یه هایدگریه خاصه. داره من مثلا دوتا کتاباشون رو معرفی میکنم تا بگم. مثلا شما یه مقدمه بر نص و نصوص سید رد آملی داره، باز یه کتاب داره هستی شناسی تطبیق بین صدرا و هایدگر. به آقای درکوری هم ارز کردم یه مدتی از غفلت کردیم از آقای جوزی، حیفه که غفلت کنیم. یه جمله از ایشون من یادداشت کردم در همین رابطه میخونم. ایشون میگه که دکتر فردید فردیدی هم هست، یعنی قرائتش کاملا ادامه فردیدیه و از این جهت یه کمی با آقای دکتر داوری فرق میکنه. حالا اینم بدونید، میفرماد که دکتر فردید معتقد است هایدگر تنها فیلسوف غربی است. دقت کنین جمله فردیدا، هایدگر تنها فیلسوف غربی است که افق او کمابیش به افق حکمت معنوی اسلام نزدیک است. افق هایدگر دارد با این که حکیمان اسلامی یه افقی را مد نظر آوردند که هایدگر هم تو همین افق حاضر است و میان او و حکمای اسلام تواردهای فراوانی وجود دارد. رابطه، حالا بگیم اینجوری، بین هایدگر کی دارد میگه؟ فردید داره میگه که یه همچی چیز. این افق طرح پرسش از حقیقت وجود است. یعنی این افقی که این دوتا در میان گذاشتن بحث حقیقت وجود است. هنوز میخوام اینجا این جمله را ناقص میدونم که ادعامون است که لذا میتوان میان ساحت تفکر شعری هایدگر و ساحت ایمانی نور محمدی حاضر شد. باز به نظر من وقتی میگه حکما هایدگر فردید، بازم با توجه به این که خب نماد کامل حکما را هم فردید صدرا میدونه دیگه، بلدین دیگه، میگه صدرا پس فردایی است. از اون ور حالا هم میخواید صحبت امام را در رابطه با صدرا ببینیم، هم صحبت آقای جوزی را به هایدگر بازم نگاه کنیم تا ببینیم این که ما حرفمونه که باید در جهان بین دو جهان یه خورده بیشتر برای عبور از نیستنگاری خود نیستنگاری را بفهمیم. دیگه تأکیدی که داریم مهمه. بعد این نیستنگاری اگه فهمیده بشه راه عبورش به نظرم پیدا میشه. ما تقریبا هنوزم حرفم اینه نیستنگاری را اونطور که باید و شاید نمیتونیم درک کنیم، یعنی نتونستیم با خودمون و مردم در میون بگذاریم. من این جملات امام را همدون بلد این راجب ملا صدرا. سوال است که ببینید بحثمون این بود دیگه که حضرت امام اصول گذار از عالم قبر را به اجمال مطرح کردن. خب بعد خود امام راجب صدرا نمونش میفرمان ملا صدرا فخر شیعه است، جناب محقق فلسفه و فخر طایفه حق صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه. یا دارین نادمت ها بسا این قسمتش را باز بفرماند که ملا صدرا و ما ادراک کمل ملا صدرا، او مشکلاتی را که بو علی به حل آن در بحث معاد موفق نشده بود حل کرد. باز اون جمله‌ای که برای میخائیل گورباچوف داره باز دقت ببینید، بفرماند که از اساتید بزرگ بخواهید تا به حکمت متعالیه صدر المتعلهی رضوان الله تعالی علیه و حشر و حشره الله مع النبیین و الصالحین مراجعه فرمایند. تأکید داره تا معلوم گردد که حقیقت علم همانا وجودی است مجرد از ماده و اون چه هست. باز در کتاب کشف الاسرار ببینید میفرماند محمد ابن ابراهیم شیرازی از بزرگترین فلاسفه الهی و مؤسس قواعد الهیه و مجدد حکمت متعالیه حکمت ما بعد و طبیعه، از اول او اول کسی است که مبدا و معاد را بر یک اصل بزرگ خلل ناپذیر بنا نهاد و اثبات معاد جسمانی با برهان عقلی کرد و خللهای شیخ الرئیس را در علم الهی روشن کرد و شریعت مطهره و حکمت الهی را با هم ائتلاف داد. ما با بررسی کامل دیدیم هر کس درباره او چیزی گفته از قصور خود و نرسیدن به مطالب بلند پایه اوست. باز در چهل حدیث می فرماند که و جناب محقق فلاسفه و فخر طایفه حق صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه. داره من بیشتر به این جهت آدم نیم کی داره دینا میگه؟ کسی که دغدغش فلسفه خوندن و باسواد شدن اینا، که یه آدم کاملا سیاسی است به معنای حجت قدسی، سیاسی به معنای حجت تاریخی یا قدسی داره این حرفا رو میزنه. حالا اینو داشته باشید. آقای جوزی در رابطه با هایدگر میگه، بعد نیست اینم ببینیم میتونیم جمع کنیم. هایدگر در آغاز کتاب بزرگ خود به نام نیچه که باید آن را شاهکار هایدگر به شمار آورد مینویسد مواجهه با نیچه هنوز آغاز نشده و حتی مقدمات آن نیز فراهم نگردیده. حالا بحث نیچه را اینجا نمیخوایم بکنیم، ولی اگه با این دید نگاه کنیم خیلی حیرت میکنیم. خیلی نزدیک است به حرف آقا در تبلیغات. یعنی نیچه به کل نگه، حالا اون یه خورده تندتر هم حرف میزنه که به کل هرچه میکنید پوچ است. حالا حضرت آقا محترمانه میگن بعدا معلوم میشه که پوچ است. روحی چه همین است دیگه، در نسبت با قدیسان داره انتقاد میکنه. قدیسان هم به معنای کاتولیکا. بله مدت‌های مدیدی است که نیچه را یا مورد تجلیل و تقلید قرار دادند، خوب دقت کنین، یا به اون ناسزا گفتند و از وی سوء استفاده کردند. در مقدمه هایدگر میگه بر کتاب نیچه با فکر و سخن نیچه برای ما هنوز بسیار معاصر است. بسیار معاصر است، یعنی تو دیگه تعبیرش همینه، یعنی گویا همین امروز است. از لحاظ تاریخی ما از او هنوز به اندازه کافی فاصله نگرفته ایم.
ما فاقد آن فاصله لازم برای تحسین قوت تفکر یک متفکر هستیم. عجب جمله. یعنی هایدگر میگه کی میتونید تحسینش کنید؟ وقتی ازش فاصله بگیرید. حالا هنوز شما در درکش بیشتر حاضرید. مواجهه یعنی همان نقد اصیل و حقیقی. مواجهه عالی ترین روش و در واقع تنها روش شناخت یک متفکر است. در مواجهه است که مسئولیت تدقیق و تأمل و در تفکر او را می توانیم به عهده بگیریم، یا تفکر او را می توانیم به عهده بگیریم و نیروی مؤثر و نه ضعف‌های او را پیجویی کنیم. آره، برای چه که بگه دلیل ما کارمون این نیست که ما می خواهیم ببینیم چقدر می توانیم باش حاضر بشیم. برای این که از طریق مواجهه است که خواهیم توانست آزادی لازم برای فکر کردن را به دست آوریم. هنوز حرف هایدگر است نسبت به نیچه. این سخنان که روزی هایدگر درباره نیچه گفته بود اکنون به نحو شگفت‌آوری در مورد خود او صادق است. من بیشتر به این جهت خوندم. یکی از اموری که مانع مواجهه ما با هایدگر است و یا هر فیلسوف دیگر این است که پیش از سیر در طریقت فکری او با وی از در چون و چرای سیاسی برمیان. وقت انتقاد میکنه، میگه بحث قشنگی هم که قبلا هم اینا را آقای دکتر داوری اینا هم کردن که این جریانش که رئیس دانشگاه میشه در زمان نازی اینا قشنگ میگه که اصلا چطوری شد، کیا اینا مسئولیت بهش دادن، چه ربطی به نازیاداش، بعدم خودش تو همون فضا استفادت، ایناش مهم نی. بعد اینجاش برام مهمه. هایدگر صریحاً گفت و نوشت که 2000 سال متافیزیک نیستنگاری انسان را از خانه ذات خود خارج کرده و مادام که آدمی به حقیقت ذاتی خود که قرب به وجود است باز نگردد، میگه که منتظر مصائبی باید باشه. من اشاره میکنم، ولی خواستین این متن خدمت دو میدم. تفکر هایدگر نه تنها با حفظ وضع موجود سازگاری ندارد، بلکه اساساً آن را نفی میکنه. خب این خیلی مهمه که آدم بفهمه که این ساحت ابداً هرچی هم تقویتش کنیم باز پره هیچیه. در تفکر هایدگر زمینه‌های فلسفی برای نسخ حوالات تاریخی متافیزیک فراهم است. جمله در این دیگه، نسخ حوالات‌های تاریخی متافیزیک. بالاخره متافیزیک یه حوالات تاریخی است. میگه میشه با این تفکر اینا نسخ کرد، یه حضور دیگه ای را فکر کرد. اینا چه بگذری؟ تفکر تازه وقتی شروع می شود که به تحقیق آزموده باشیم. عقلی که در طی قرنا به سطوح آمده خود از سرسخت ترین دشمن تفکر است. یعنی خود عقلی که دیگه، حالا حرفا رو خودتون بیشتر میتونید بعدم فکر کنید، به نظرم دیگه حالا خودتون دنبال میکنید. تفکری که هایدگر ما را به آن میخواند تفکر قلبی است، نه تفکر قالبی. بعد میگه که هایدگر واسطه خوبی برای گفتگوی ملل است. این تیکش برام خیلی عجیب بود که نظره، مثلا مثال میزنه، میگه که هایدگر معتقد است هیچ کس را پیش تفکر هایدگر نیست که هیچ کس را به بندگی غرب و عقل منسوخ غربی دعوت نمی کند و به همین جهت در میان کشورهای شرقی از هند و ژاپن و چین گرفته تا کره و تایلند علاقمندان فراوانی دارد. حالا یه دوتا نمونه میاره. یکی از این دانشمندان هند، من نمیتونم درست بخونم، یعنی جارولال مهتا، حالا هر کی از من نمیفهمم، میگه که مینویسه با مطالعه در آثار هایدگر بود که آموختم برای ما اثر و ودایع تاریخی خود که همچون دینی برگردن من است احترام تازه‌ای قائل شوم. باید روش دقت کردین. اونچه که خودم به نظرم حس کردم، ما مثلا در تفسیر انقلاب اسلامی خیلی میتونیم با مواجهه با هایدگر سخن بگیم. جمله ایشون هم بعد حالا دوباره نگاه کنین. بعد میگه که تاکنون درها کتاب و رساله درباره همسخنی و همدلی میان هایدگر و تفکرات شرقی نوشته شده، در حالی که هیچ کس به قرابت و همسخنی پوپر با معرفی شرقی اشاره نکرده. در آثار هایدگر کینه توزی متفرعنانه نسبت به ملل و اقوام دیگر آنچنان که در آثار هورسل و سندم میاره و پوپر و از ناب آنها به چشم میخورد وجود ندارد. بعد آخر باز شاهد میاره از متفکرها که مثلا چطوری به قول خودش تفکر هایدگر واسطه خوبی برای این گفتگو. شاگرد چینی هایدگر یه جمله‌ای داره، این جمله خوبه، میگه وقتی رفتار غیر منصفانه متفقین را با هایدگر دیدم به او گفتم منکیوس، مثلا اون دانشمند چینی میگه وقتی آسمانیان اراده میکنن که تکلیف سختی را بر عهده کسی بگذارن، نخست قلب او را از تلخی اندوه آکنده میکنن، رگ و پی استخوان‌های او را میپوسانن و کالبدش را به مشقت دچار میکنن و اعمال و آثار او را به بی‌حرمتی میکشانن تا آن که قلبش محبت الهام شود و طبیعتش انگیخته گردد و نقایصش جبران گردد. و از این همه می آموزیم که حیات حقیقی و شور و اشتیاق و مهنت و هرمان نشأت می گیرد از این محرومیت ها، و از طرف دیگر مرگ حاصل بیدردی و لذت و تناسایی است. ببخشید مطرح کردنم طول کشید. من حالا با همه این مقدم دوره برمیگردم به این جمله. لذا می توان میان ساحت تفکر شعری هایدگر و ساحت ایمانی نور محمدی صلوات الله علیه و آله در جهان بین دو جهان حاضر شد. البته لازمه این حضور درک نیست، انگاری حقیقی است که مکرر ما عرض کرده آقای دکتر خاتمی، محمود خاتمی میگه همه فکر و ذکر هایدگر نیست انگاری است و مواجهه با نیست انگاری و برای عبورش دیگه. حالا برگردیم به این که آیا جایگاه انقلاب اسلامی را با این دید، با این جایگاه نگاه کنیم. و حالا صحبت آقا دوباره تکرار میشه که میفرماند وظیفه ما، تعبیرم نیست، امروز وظیفه امروز ما مراقبت دائم از انقلاب اسلامی است به زبانهای مختلف. خیلی عذر میخوام طولش دادم.
این قسمت اولی که فرمودید که در حالی که استواری قدرت این استواری و قدرت ایمانی و صلابت فکری مسلمانان در صدر اسلام طوری بود که چی؟ که ارتباط با ساحت قدس دین و سنت را به خوبی پای بر جا بود. این مثلا عصر امت واحده است، انگار که هنوز انسان ها به صرافت طبع گرفتار متافیزیک و گرفتار مفهوم زدگی نشدن. اشعریگری هنوز چند نه به صحنه نیامده. لذا به صرف این که حقایق دین برشون عرضه میشه، در مواجهه با حقایق دین احوالات قدسی برشون پیش میاد. کما این که مراجعه انسان ما قبل تمدن، انسان ما قبل شریعت،
آره، قبل
امت واحده میگیم که اینها به صرافت طبع نه به شریعت. همینی که خودشون بودن، احوالشون احوال دینداری بود. مثل حالا که ما مثلا ظهر که میشه گرسنمونه دیگه، صبح نمیخوریم و ظهر نهار میخوریم و شب شام میخوریم که طبق آداب یه شریعت خاصی، نه ما به صرافت طبع گرسنمون که میشه میریم به سمت غذا. حالا تصور کنیم زمانی رو که انسان چنان از خودش دور شده باشه و بیگانه شده باشه و خودش رو فراموش کرده باشه. مثلا میگه اینه که آلزایمر دارن، گرسنگی هم حالشون نیست، اگه غذا بهشون ندی چه بسا از گرسنگی میمیرن. هی باید یادشون بیاره، یه چیزی بیاد یادشون بیاره که آقا شما آدمیه و آدم باید وقت ظهر نهار بخوره. که انه عصر امت واحده چنان نزدیکه به عالم قدسه که سر وقت عبادتش اهل ذکره. حالا چگونه ذکر میگد یه حرف. احوال امت واحده اسلامی هم که انه همین جوره، استواری و قدرت ایمانی و صلابت فکری مسلمانان. این صلابت فکری و استواری مال دینه، مال اصل دینیه که هنوز آلوده یه به قربت مفهوم زدگی و به خصوص اشعریگری نشده. اینی که حالا بعد عصر امت واحده، حالا ببخشید طولانی هم میگم شاید مهم باشه، بعد عصر امت واحده تازه شریعت ها میان و انسان آخر و زمانی به نوعی حالا پاش میاد وسط که عباد و متعمقونن به تعبیر حضرت سجاد علیه السلام، که به نوعی برتر از انسان اوله، یعنی انسان ها پیامبران اولوالعزم، پیامبران بعد از عصر امت واحدن که مواجه شدن با اون اتفاق نیست انگاری. از این جهت خب انقلاب اسلامی جایگاه ویژه پیدا میکنه. یه نکته دیگه فرمودید که چگونه ولی الله در جهان هست. یه موقعی شما یه بحثی رو مطرح کردین، یه کمی هم چالش درست کرد که ولی فقیه رو و رهبری رو و حالا اجمالاً اون اسمت و مایی که شما ممکنه برای رهبری قائل باشید رو به قاعده لطف مثلا راجبش صحبت کردیم. دقیقاً مقابل اون اشعریگری که انسان رها شده در مقابل دین بدون تعقل انسانی، بدون ولایت، که اصلا شاید مثلا ذات اشعریگری پشت کردنه به ولایت انسانه در مقابل ولایت خدا، و اینجاست که اصلا نیستنگاری شروع میشه دیگه. نیستنگاری یعنی گم شدن ولایت انسان. این نظریه یه ولایت فقیه و قاعده لطفی که شما گفتین که نگاه شیعه است و خود اصلا مفهوم ولایت، به نظرم راه به نوعی راه برون رفته از اون نیستنگاریه. همین جام به نظر شما از هایدگر دارید کمک میگیرید که ساحت فتوحات قدسی رو در عین درک نیستنگاری پای هایدگر میاد وسط و ساحت نور ایمانی. من نوشتم که تفکر شعری هایدگر شاید نقطه قوتش درک نیستنگاری بیشتر تا فهم فتوحات قدسی. اون جمله آخرتون اینه: درک نیستنگاری جانکاه ظلمات مدرنیته است که درد و رنجی عالمانه نیاز دارند. درد آگاهی رو شما با استقبال تام هایدگر از نیچه به نظرم میتونید تعبیرش کنید. تأثیر پذیری هایدگر از نیچه فوق العاده است و اصلا شاید اینجا اون فهمی که هایدگر از این بشر بی خانمان تکنیک زده داره و استقبالی که از نیچه میکنه میتونه نیستنگاری رو بفهمه. در کنارش البته نگاه ایجابی به درک عالم قدس هم داره که شما اینجا میاد سراغ صدر، یعنی هویت تعلقی رو پیش میکشید و ساحت ایمانی نور محمدی. شاید با خود هایدگر به این راحتی ها ما نتونیم اون ساحت ایمان قدسی رو جبرانش بکنیم، کما اینکه خودش هم میگه تنها هنوز خداییست شاید بیاید و کاری بکنن، که معروف فرده دیگه ای کاش بود و میدید که اون خدایی که اون نام برد خدای خمینی و بسیجیان خمینی است. آره به نظرم هایدگر اینجا خیلی به ما کمک میکنه. اونقدری که هایدگر در وجود شناسی و در دازاین کاوی به تعبیری ما رفتیم سراغش و هایدگریان به این وجه هایدگر نگاه کردن، شاید به اون درکی که هایدگر از نیچه داره که فهم عالم نیستنگاره، فهم این بی خانمانی بشر جدیده، ماها بیشتر توجه کنیم بهتر بتونیم این درد و رنج عالمانه که شما میفرمایید درک کنیم.
حالا بخشا هم تو باید دیگر داریم، خیلی مهمه. این تو دل صحبتتون یه نکته بود، حیف این ازش غفلت بشه. بعد چطوری نگاه کنیم که قبل از حضرت نوح اگه شریعتی نیست ولی احوالاتی هست، و بعد پیامبران اولی الازم اومدن و همون حالت قدسی ها وجه گفت و فهم شریعت دادن. مثال آوینی و قبل از آوینی رو هم تو فقط میخواستم بابش باز بشه. آوینی قصه پیامبران اولی الازم نیست که شریعتش تبیین میکنه همون حضور را، ولی در تاریخی که دیگه نمیشه شهدا فقط باشن. بی آوینی ادامه اون شهادت یه جوری مثل این است که پیامبران اولی الازم نیامده باشند و شریعتی نیورده باشند. همونطور دلم میخواست نکته خوبه، چون یه ابهام بزرگی که تو صحبت ما هست که خب آخه اگه پیامبر در پیامبر قبل از حضرت نوح اینا پیامبریشون در واقع این نبود است که شریعتی پیشنهاد کنند، خودشون در خودشون باقی را در خودشون نگر می‌داشتن در حالت قدسی. خب پس ما چی؟ ما نمونش خود شهدا رو داریم که اینها در شهادت خودشون را یه حس بزرگی داشتن، ولی باید یه قدم بیشتر اومد که این قدم بیشتر کمک میکنه که آره همین که میگون خطری در پیش است، در عین اون حضور متعالی خطری در پیش است. امثال آوینی یا بگو برای به عنوان شریعت مدار گفته های شریعت مداران، یا بگون گفته های تبیین کننده
وجه علما دیگه.
بله آره اینا میخوایم، یعنی این نکته است که تو حرفا خوب میشه براش جا پیدا کرد، اما همه حرفا رو باید بازم روش فکر کنیم.
همین قلم العلماء که افضل من دما شهدا است، این درد و رنج عالمان
ما همیشه تاکیدمون است که مداد العلماء بعد از شهادت نباید، بیشتر طوری میگفتیم که یعنی مداد العلماء شهید ساز است، غلط که نبود که، ولی این طرفش هم باید تاکید کنیم که شهید را در واقع تبیین میکنه. به این اعتبار هم میشه گفت افضل من دماء الشهدا است. به هم جا بحث داره، حالا هی باید با هم بحث کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما جمعا اینجا صحبت از اشعریگری شده، بعد اشعریگری هم حداقل اونقدی که گزارش شما خوندیم تو کتابای کلامی اینا، اینا متهمن به نوعی ظاهرگرایی قشری مذهبی و حالا مثلا مقابل معتزله، یعنی مثلا بین اینا انگار که عقل خیلی جایی نداره. اما داشتم این فهم میکردم که خب اهل بیت کجای این دوتا جریان ایستادن، چجوری با اینا مواجه شدن که نه، حالا بعضی ممکنه بگم مثلا عدلیه امامیه به معتزله نزدیک ترن، ولی انگار مکتب اهل بیت نه مقابل اوناست، هم بین الامرین، یعنی یه چیز سومیه که نه یه تیکه از اون یه تیکه از اون، یه چیز دیگه ایه. نمیدونم میتونیم اینجوری بگیم که به این معنا مکتب اهل بیت مقابل اشعریگریه، چون اهل بیت تأکید بر عقل عملی دارن، یعنی تأکیده بر این که خب حالا همینا درست چیکار کنیم. حالا یه روایتی نمیدونم حالا چقدر از آقای پناهیان من شنیدم، گفت که بنده خدای اومد خدمت امام صادق، گفت که خب زمان مثلا حضرت عیسی معجزه مثلا این شفای اینا بود و زمان حضرت موسی هم ساحران بودن و عصا بود و زمان پیامبرم کتاب بود، زمان شما چیه؟ امام فرمودن که عقل، امام صادق علیه السلام. شاید مسئله اینجاست، یعنی ما اگرم الان بخوایم حالا به سبک رایج یه نوع اشعریونی پیدا بکنیم که حالا که همه جا هم هستن، اونایی هستن که از به اصطلاح خرد عملی غافلن، حالا چه میگم تو جبهه خود ما باشن انقلابیون چه در جبهه های دیگه، انگار تأکید اینجا مقابل اشعریگری ما باید عقل عملی و خرد عملی رو میذاشتیم، نه ایمان امام خمینی. شما تأکید کردیم. بعد من داشتم فکر میکردم که مثلا چه خوب میشد که مثلا تو این 200 نکته یک چند تاشم به عقل میپرداختیم، ولی انگار خیلی نیاز نیست که ما حتما یه بندی عنوان یکی از محتواهای این کتاب بگیم خب در مورد عقل خرد عملی مثلا جهان بین دو جهان یا امام خمینی. برای اینکه خود ذات این بحث آدم اونجا میبره، چون من عقل گرایی خرد عملی رو اینجا اینجوری میفهمم که میتونیم تو این، حالا به تعبیر خودتون، تو این نیستنگاری دوام بیاریم. درسته به تعبیر شما تو همین بند فهمودین که جهان مدرن دین رو یه عنوان یه افسونی یه مخدری آورده که تاب بیاره، ولی معنای مثبتش هم میشه برای دینداری بگیم که اتفاقا انقلاب اسلامی آورده که میشه تاب آورد. یعنی همون خرد عملی، همون عقل عملی که انقلاب اسلامی داره نویدش رو میده، همونیه که ما میتونیم تو این دنیا تاب بیاریم و کاری انجام بدیم، که البته خب سخت هم هست، یعنی به این راحتی نیست. ولی حالا تأکیدم اینه که آیا انقلاب اسلامی جهان میان جهان غیر از اینه، غیر از این خرد عملی است؟ ما نمیخوایم وارد یه سری بحثای انتزاعی بشیم که خب مثلا کلام خدا قدیم است یا حادث است، بحثایی به اون صرف حالا مثلا بروزش کنیم، یه سری بحثای انتزاعی اینجوری. معجزه انقلاب اسلامی حالا به سبک امام صادق علیه السلام که فرمودن همینیه که میتونه الان جهانی بسازد، و شاید جهان میان دو جهان داره نه مستقیما تو تک تک نکاتش، ولی ما رو میبره جایی که آقا اینجوری هم میشه به انقلاب و جهان بین دو جهان نگاه کرد و جایی ایستاد که بتونیم یک کاری انجام بدیم. ببخشید،
این نکته را یادآوری میکنم. عنایت دارین که اشعری میگه چه چیزی خوب است؟ اون که خدا گفته است. چه چیزی بد است؟ اون که خدا گفته. مقابله شما چیه؟ این حسن و قبح عقلی را کلام داریم بحث میکنیم ما. چون کل این مسئله اشعری یا معتزلی یا اینا تو بحث کلام، اگه تو بحث کلام داریم میکنیم، دیگه اونجا بحث این است که هر چیزی که خدا گفته است، نه به اعتبار اینکه من حسنش را عقل میفهمد و خدا اون چیزی که ما میفهمیم چون که خدا تعین عقل است همون هم میگه که عقل میفهمه. شما در حسن و قبح عقلی عقل رو وسط میارید، ولی بعد میگین که در نسبت با فرمان خدا ما عقلمون تصدیق میکند اون حسن الهی را. خب این در واقع میدان تو این قضیه عقل را میدان دار میکنید، ولی در نسبت با شریعت میتونید اون را جا براش قائل باشید. اما این که حالا میفرماید که رو اینم بعد فکر کنیم، آخرش بحث سر اینه ما تو این زمانه جهان بین دو جهان تاکیدش رو این قسمت هست که حالا چون بعدش یه بحثی داره که شاید کمک بیشتر بکنه به سطوح آمدن بشر امروز از بی حقیقتی. بی حقیقتی یعنی همون که ما نمیتونیم نسبت خودمون رو با حقیقت پیدا کنیم. چرا؟ چون حالا بگون به همون معنایی که بشر خودش اومانیسم هر چیز کنیم. اما اینجا بحث باز این بوده که ما چطوری بتونیم این نیست انگاری یا تعبیر این که نیست انگاری را با جان خودمون درک کنیم. این اگه پیش نیاد ما حرفی برای امروز نداریم. و وقت اگه این پیش بیاد نزدیکی هایدگرا صدرا یا به حضور امام در عالم یه معنای دیگه پیدا میکنه. دا این که عرض کردم ما تو تبلیغاتی که حضرت آقا گفتن، به نظرم اگه بیام رو این وقت بیشتری بذاریم، من سعی کردم به دلیل دیگه ای این جلسه اول این سه جلسه که عرض شده پیاده کردن ویرایش کنم، میدم هم خدمتتون. نمیخواستم این کارو بکنم چون آقا رحیمیان برای مجلهشون یه مسئله میخواستم، من دیدم این خوبه که باشون در میون بگذاریم. اما اونجا هم دوباره حرف ما اینه که آیا واقعا این تبلیغ اگه کجا واسط کجا تأکید کند میتونه تبلیغی باشه که ما در آینده این نگرانی حضرت آقا را نداشته باشیم. ببخشید.
رحمان رحیم، تو این متن اشعریگری و روشنفکران و نئولیبرالیست ها به یه لحظه تو یه جبهه قرار گرفتن، این وجه اشتراکشون چیه؟
همون اصالت به خود، همون که اون میگه تجدد ملاکز، اونم میگه دین ملاکز، اما اون تجدد را به صرف اینکه تجدد میگه بدون تفکر، اونم به صرف اینکه دین میگه بدون تفکر، چون دین گفته است که دارید دیگه. و بحثای خیلی خوبی هم شد. بعض ما آقا بزرگان ما امثال آقای مطهری اینا میگن، بسیاری علمای ما اشعری اند خودشون نمیدونن. عرض کردم یه بار تو سر یکی از اساتید تو تربیت معلم بود، نمی دانشگاه امور فرهنگی، یه متن خیلی قشنگی آورده بودن داشتن میخوندن، یه من وسط حرفشون گفتم خب این که اشعری گریه، یه خودش نمتوجه شدن. یعنی با یه حرارتی هم دارن میگن دا، اما متوجه نیستن که این خیلی ایمان نیست. و واقعا هم که میگن امر بین الامرن، باز دوباره امر بین الامرن تو دستگاه کلامی ما داریم بحث میکنیم، معلوم نیست ما بیرون کلام اصلا به این بحث نیاز داشته باشیم. حالا که گرفتار اشعری یا معتزلی شده ما حرف داریم، حرفمون چیست؟ بین الامرن بین الامر، لا جبر ولا تفویض. ولی حالا همین اشعری گری را ما باید خیلی پاس بداریم. جمله این بود دیگه که ولی پس از آن اسلام مورد تصرف نوع اشعری قرار گرفت، یعنی نه به صرف اشعری ها، به صرف همه مسلمان ها. بله. و از اون برم شما در جهان جدید مثلا، حالا شما واقعا این جمله های اخیر آقای سروش دیدم نمیخواد فرما صرف این که اقلا بگن، میگم آقا حقیقت چه؟ خیلی حرفه. میگم آقا همین که این چهار نفر از اقلا بگن، میگم آقا اون چهار نفر مخالف میگن، خب خب بازم اونم وقت اونم میشه حقیقت، وقت پس چی میمونه؟ یعنی خیلی یعنی سوال کننده یه حساسی هم میگن. خیلی اینکه شما میگون جمع اقلا میگن، گاهی خود اقلا هم دعوا دارن، یه خیلی خب برای اینا این حقیقت، برای اینا که این جمع اینجور میگن این حقیقته، برای اونا این حقیقت. خب مگه این دیگه همون نمیشه که؟ پس هیچ چیزی به نام حقیقتی وجود نداره. خب این متجددین که اینا میگن، اشعری هم همینا میخواد بگه، اشعری هم میخواد بگه آقا من خودم چراغ خرد خاموش کنه، هر چی که خدا میگه، تازه چه خدایی؟ خدایی که من برداشت کردم. نه. حالا بعدش دیگه بلدین دیگه، مولوی اینا اومدن با اون جوینی بازخوانی کردن، و در به نظر من بازخوانی اینا نزدیک است به این آیه که قلوب و یعقلونه به ها، و یه حیات معنوی عقلانیت هم بکنیم، که خود امام ما اینجوری میبینیم. امام در یا صدرا واقعا حکمت متعالی، فلسفه به معنای صدرایی خیلی فرق میکنه با سینوی، هرچند که برای سینوی هم جا قائلی غیر مشایه، با ما مشایگری را بیرون از یک حیات معنوی میدونیم مشای، اما سینوی را حیات معنوی براش قائلی. اما با همه اینا صدرایی است که ببخشید وقت در سینوی عقلی است به سوی قدس، اما در صدرا قلبی است به سوی عقل. قلوب یعقلون بها، خیلی کار بسطه. علتش هم شاید اینا بگیم که به نور امامت منور شد به شدتهی، اونها را ما نمیخوام انکار کنیم، ولی بالاخره صد جناب سینوی به هر دلیلی نمیتونه با دستگاه امامت بیاد جلو. ملا صدرا هم به هر دلیلی با تمام شجاعت به نور امامت اومده، اصلا قایم هم نمیکنه. بالاخره فارابی یا ابن سینا قایم کردن، ما معتقدیم که هر دوشون شیعه، اما فلسفه شیعی نیوردن، اما جناب صدرا فلسفه شیعه اوورده ساخت. به قولش ما دیگه امام اینجا قدرت تفکر میده، خیلی حرفه که با امام به فکر، با امام تفکر کنید. امیرالمومنین امام تفکر است برای شما، امام حکمت است برای شما.
آیه کربن توی چهار جلد کتابشون در رابطه با اسلام ایرانی، حالا به تعبیری می فرمان که
منصدرا تو شرح اصول کافی که عمرش هم کفاف نداد همیشه تکمیل کنه، قدم برداشته به سمت الهیات حضور. روی این خیلی تاکید میکنه که بابی که منصدرا اینجا باز میکنه الهیات حضوره. حالا در تایید فرمایشی یه نکته سوال داشتم، اونم این که آقای کمره‌ای تو اون کتاب 72 تنشون فرمان مدینه در زمان پیامبر اکرم نه تنها حافظان قرآن داشت بلکه تمام کنیزان و غلامان هم سخن قرآن بودن. به تعبیر باز ایشون مثال میزنیم که نه تنها ستون حنانه داشتیم بلکه تمام ریگه ها و فضای عربستان حنانه بود و قرآن بود، همش کلام قرآن بود و از سراسر جهان هم گروه های مختلفی میمدن برای اینکه این سخن را بشنون و همه حرف قرآن را داشتن برای این گروه های مختلف که غیر از فتح مکه فتح تمام جهان حالا به تعبیر ایشون از طریق گروه های فکری فرهنگی وارد مدینه می شدن ایجاد می شد. یعنی همون فضای حضوری که تأکید میکنید. حالا سوالم اینه که یک دفعه چطوری شد که چیزی نگذشت که اون همون مدینه یه چیز دیگه شد؟ یعنی حالا به تعبیر شما اینجا شاید بتونیم بگیم غلبه عقل، حالا عقلم نگیم، فکر یا اندیشه اشعریگری آنچنان شد که نتونستن ادامه قرآن رو در امیرالمؤمنین پیدا کنند و گرفتار سقیفه و امثال هم شدن.
نکته خیلی خوبیه و روش فکر کنیم. آیا جز این است که هر آغازی یک حیات قدسی را به میان میاره، ولی بعد این آغاز که با اون تنگناهای گذشته نمیتونه به راحتی خودش آزاد کنه، دوباره تنگناها میاد. اما مهم اینه که این آغاز دیگه ادامه داره. دلم میخواد رو این خیلی خوب فکر کنیم، چون جا داریم. خدا دونم مثال سادشه، من تو سلوک فردی هم میزنم اینا، بیشتر دلم میخواد بعدا همه مو فکر کنیم. میگه تو سلوک فردی شما گاهی دیدین نهیدن که تو جوانی دون چقدر خوب میشین، یعنی اینقدر خوب میشین که فکر کنید که همیشه اینقدر خوبی و بعد هم نمیشه. چرا؟ بالاخره اون عهد گذشته یاد میاد آدم که دوباره نه اون فضا هست. تو این قضیه فکر کنیم، آیا این آغاز قدسی که اون وقت که میاد شدیداً با درخشش خودش همه را متوجه خودش میکنه، این میتونه با اون فضای تاریخی گذشته به راحتی به همون شدت و صفا ادامه پیدا کنه یا نه تنگناهای تاریخی گذشته سراغش میاد؟ کیا هوشیارن؟ امیرالمومنین. سقیفه همینجا اشتباه کرد. سقیفه دید که انگار نمیشه، پس بیام کوتاه بیام. امیرالمومنین دیدن این آغازی است که میگه کوتاه اومدن توش است، این همینا باید ادامه بدیم و همه تنگناها. همین است که هم برای انقلاب اسلامی شما با همین مسئله مواجه هستین، هم که به شدت همین صحبت آقا که به هیچ وجه نباید کوتاه بیایم، اما به معنای این است که در بیافتیم که بفهمیم این تنگناها رو داریم ولی براش هم اصالت قائل نیستیم. مگه خب میگم دوباره خودمون رو نگاه کنیم، مگه بحثایی که گاهی میکنید و بعد هم میبینید مخاطبتون گرفت، بعد اون نهشته ها رسوبات قبلی سر بر نمیارد که اینا خلاصه تحت تأثیر قرار بده؟ ولی پایداری، من این جمله رو اینجا بالاش چیز دیگه نوشتیم، اونجا که نوشتیم در حالی که استواری و قدرت ایمانی، بنده بالاش نوشتم صبر. یعنی این صبری که در قرآن میگه خیلی این واژه عجیبه. یه زمانی من این صبر رو دنبال میکردم در قرآن، خیلی حکمت توش است. میگه که اگه این صبر رو بتونی ادامه بدی، تمام اون کوتاهی هایی هم که کرد لین از زیر نه هم احسن ما کانوی عملون، تمام اون کوتاهی آدم بعد بر میگرده به هویت نهایی. اون سوال میزدیم میگفتیم 100 تا نماز خونده، یکیش نماز حسابی بوده است، اما تمام اون نمازهای کم حسابی هم در هویت نهایی به همون نماز آخری 100 تا نماز میشه. این چرا؟ چون که شما واسادی، امیرالمومنین علیه السلام واساد، حاج قاسم اینا واسادن بر پیکر این قامتی که بلند شده بود. و اینا بازم میشه با مردم صحبت کرد که هر آغازی بالاخره با موانعی رو بروز، ولی چون آغاز است ما باید در اون آغازش همواره حاضر باشیم.
ظاهرن این که هایدگر میگه که خدای بیاید و کاری بکند، ظاهرن این آغاز، ما اینطور از این خدای بیاید و کاری بکند اینطور میفهمیم که انگار یک کسی باید بیاد، یعنی هر آغازی هم با یه کسی شروع میشه. مثلا امام خمینی رو ما میگیم آغاز آغازین ها. حالا این آیا خود هایدگر هم یه همچین هدفی مقصودی از این حرفش داشت؟ یعنی اونم مثلا اون ابرمرد نیچه تو ذهنش بود اینو گفت خدای بیاید و کاری بکند؟ یعنی شخص متشخصی مثلا تو نظرش بود اینکه نه دیگه، همینجور گفت که حالا هر نحوهی که قراره بیاد یاد و کاری بکنه.
تو همین کتاب نیچهش میگه ابرمرد متعالی ترین و خالص ترین انسان است که منور به عالی ترین الهامات است. تعبیر از باورت بیاد وقت یه جا هم یه چیزی دیگه میگه که آدم مثلا جا میخوره. یعنی این اما اینجا دارم من یاد داشت کردم، ابرمرد خالص ترین، پاک ترین، جدی ترین و منور به عالی ترین الهامات است. اینجاست که آدم میبینه که نه داره یه ابر، چون دیگه میدونن که اختلاف هست که ابرمرد همونه که تکنولوژی را دست میگیرد و قدرت تکنولوژی را بر عالم حاکم میکنه، گاهی تو حرفاش ناپیدا میشه، ولی اینا که آدم میشنوه میبینه که نه یه جور دیگه داره اصل قضیه را مد نظر میاره.
نحوه نگارش متن یکم، چون مثلا گفته که دین در فرهنگ مدرن تبر قلم رو عهد جدید انسان با عالم اگر پذیرفتن در حد افسانه است. خب این دینی که الان تو فرهنگ توی دنیای غرب هست، بعد رجوع کردیم در حالی که حالتی مقایسه با صدر اسلام مقایسه کردیم، در حالی که ما اگه بخوایم مقایسه کنیم، خب دینی که با حواریونم اومد، با حضرت عیسی با حواریونم اومد، اونم در استواری و قدرت ایمانی و صلابت فکری به صحنه اومد در صدر مسیحیت و اونجا آثار ارتباط با ساحت قدس به صحنه اومد. بله اونم دوچاره یک اون دین مسیحیت واقعی هم دوچاره یک، حالا اینجا اشعریگری، اونجا شاید بگیم دوچاره یک اباحه‌گری یا اعتزالی‌گری شد. و حالا
مسیح ابن الله آخرش یهو شد مسیح ابن الله، بالاخره گرفتار شد.
این میخوام بگم که این نحوه مقایسه سانکه ما دین الان دنیای غرب رو یه دفعه مقایسه کردیم با دین صدر اسلام که یاران پیغمبر چه استادگی و چه تفکری رو به صحنه آورد، بعد دوچاره یک رخوه‌ای شد و بعدش هم انقلاب اسلام اومد این رخوه رو برطرف کرد. شاید بشه بگید خب اونم همینطور، اونم همین به قول معروف من روال رو گذروند و دوچاره یک رخوه‌ای شد با غرب و مدرنیته و بعد با یه تفکری مثل تفکر هایدگر و امثال اون دوباره برمیگرده به اصل خودش. لازمش هم نیست که حتما انقلاب اسلامی بیاد این دین حقیقی رو، اونم میتونه با اون تفکر به صحنه بیاد و به قول معروف بشر رو به تعالی خودش برسونه. حالا
اشکال خوبه اما عنایت بفرمایید، ما اومدیم گفتیم صدر اسلام یعنی دین به جهان مسیحیت چی شد که هنوزم هست، اسلام هم همین گرفتاری‌ها پیدا کرد و ولی با امام خمینی برگشت به اون حیاتی که از صدر اسلام داشت و این وسط از دست داد. بیشتر عنایت کردیم. چی میخواستیم بگیم؟ اشکال شما اینه که خب اگه دین قبلی بعد وسط راه خراب شده است، خب دین اسلام خراب شده. ولی ما حرفمونه که ببین اگه اون در صدر اسلام یه هویت فعال داشت، الان دوباره بازگشت دست به این. اما الان اینا ما تو مسیحیت نمبینیم، ما فقط همینا میخواستیم بگیم. نمیدونیم، میگم ما نمیخوام ادعامونا صرف برش بمونیم، اما میخوام بگم الان ببینید ما چطوری بحث کردیم، اینکه در صدر اسلام چی شد، اشعریگری چطوری ما را زمین گیر کرد، و الان ما دوباره برگشتیم به یه حیات فعال دینی. خب تو مسیحیت که نگاه میکنیم میخوام بگم این دین، این دینی که در مسیحیت الان شما باش روبرو هستید، غیر این دینی است که الان ما داریم بازخوانی میکنیم برای ظهور و حضورش. همین اندازه حرفمون است. حالا به قول شما این به این معنی نیست که ما اونا بخوایم اگه حالا نفی میکنیم تو آخرم نفی کنیم، نه مولا. حتی هایدگر هم نگید، مگه خود ندارین که حضرت مسیح علیه السلام که تشریف آوردن، حضرت مهدی مخیر میکنه مسیحیت ها به مسیح یا به مهدی، یعنی اینقدر جا دارد آینده مسیحیت. اما به نظرم همین اندازه ما میخواستیم بگیم که
خود متن هم مثلا میگه دین در فرهنگ مدرنیته اگر پذیرفتن در حد افسانه است، در حالی که آره. استواری و قدرت ایمانی و صلابت فکری مسلمانان در صدر اسلام طوری بود که اینجوری بود. اصلا این قابل مقایسه نیست این دو تا با هم.
اما سته مسئله شد، نمیخوام دفاع کنم، اما میخوام ما چی میگویم، اشکال شما باید روش فکر کنید.
اسلامش هم در حد مطلوبه دیگه، دین در فرهنگ مدرنیته. چرا اسلام مسیحیه؟ اسلام هم در فرهنگ مدرنیته میشه یه افسانه.
خب اشکاله ایشون اینه که قیاس مع الفارقه،
دعوا سر مسیحیت اسلام یا مدرنیته یه روی کلی داره به هر دین، هر دینی چه اسلام چه مسیحیت در مواجهه با مدرنیته میشه دستاتی. حالا انقلاب اسلامی اومده در مقابل این، مثلا در مقابل این مواجهه مدرن با دین، با هر دینی چه اسلام چه مسیحیت، دوباره برمیگردونید به اون ساحت قدسی. حالا از اینجا
مجال خروج از غرب زده،
آره، هم راه نجات اسلام درش هست، هم راه نجات مسیحیت. یعنی مسیحیت هم اگه میخواد امروز نجات پیدا بکنه، راهش انقلاب اسلامیه، نه اسلام ناب محمدی صرف. انقلاب اسلامی یه روی کردی اومده دوباره به تعبیر آقا طلوع شهر خدا، میخواد دوباره خدا رو به تاریخ برگردونه. حالا چه خدای اسلام و محمد صلی الله علیه و آله، چه خدای مسیح. یعنی الان مسئله مواجهه ماست با غرب قدس زدا و انقلاب اسلامی دوباره به سوی عالم قدس. و همونجا گفتن دین که برود نیست انگاری میآید. دین کدام دین؟ سوال استاد این بود کدام دین اگر بیاید نیست انگاری میرود؟ اسلام و مسیحیتش مهم نی. خب یه دینی باید بیاد تو صحنه، یه جور دین باید برگرده به صحنه، چه اسلام چه مسیحیت، که بتونه نیست انگاری رو ببرد. اگر نتونه زورش به نیست انگاری نرسه، دین زورش به نیست انگاری نرسه، میشه اساطیر. دینی که الان هست، هم اسلامش هم مسیحیتش زورش به نیست انگاری نمیرسه.
اینه که متوجهم حرف استادم فهمیدم، من خودم یکم عبارت متنی بود.
از اینکه شما رفتین توی دعوای مسیحیت،
نه اصلا مسیحیت شما نگیم، بگیم دین در فرهنگ مدرنیته اگر پذیرفتن در حد افسانه است، در حالی که استواری و قدرت ایمانی و صلابت فکری مسلمان در صدر اسلام طوری بود که آثار ارتباط با ساحت قدس دین و سنت. باز دوباره ببینید شما دارید مقایسه میکنید با دین الان در مدرنیته و انقلاب اسلامی که یه دینی آورده به صحنه. اینجا باز اینا نمیگه
دین الان، اگه اون دو تا فراز بعدش خونده نشید من اشکال شما رو میفهمم. اما ببینید اینا گفتیم، بعد اومدیم وسطش اشعری یا گفتیم، بعد امامو گفتیم، تا این مجموعه رو روبرو هم دیگه بگذاریم. ولی اشکالتون خوبه. هم میخوام بگم اشکال ما میفهمیم جا داره.
حافظم یه همچین جوری به استراحت گاهی وقتا تو صحنه نمیام، یعنی اون مصداقو گاهی وقتا میارم به صحنه که فکر بکنه مثلا بیت قبلی با بعدی ربط نداره، یا مثلا نیاز به ویراستاری داره. اینجا فکر کنم به جایی که به صراحه اونجا بیاد
نبول آقای تا کلی باید این از
داره.
خب حالا بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حالا اون تیکه آخر متن که آقای متقی هم روش موندن به نظرم خیلی تذکر محکمیه برای امروزمون که ما تو مواجهه با شرایط موجود چجوری میخوایم نیست انگاری خودمون رو درک کنیم و تاریخمون رو و شرایطی که نسلمون الان درگیره باهاش، چون خیلی تو لفافه میریم، یعنی ترجیح میدیم که باز نبینیم بعضی از مسائل رو. راستش دیشب یه برنامه ای رو میدم تو تلویزیون از سرگذشت، بعد یه مهمانی داشتن که کانادا زندگی کرده بود، لبنانی اصل بود، پدر مادر هر دو مسیحی و به پوچی بعدی خورده بود، با اینکه حالا به قول خودش میگفت زندگی خوب بود ولی بالاخره بدون چالش هم نبود، ولی پوچی که بهش برخورده بود پوچی همین حیات بود که از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود. حالا من البته دارم تعبیر به الفاظ خودم میکنم و جالب بود که مخفیانه، یعنی مسلمان شده بود چند سالی و خانواده اصلا متوجه نشده بودن و خودش میگفت که مسئله اصلی من، حالا من میگم حتی ایشون هم باید پدیدارشناسانه شنید، چون میگم من در جستجوی حقیقت و نگاهم سیاسی بود که ببینم حق چیه، چرا قضیه فلسطین اینجوریه، چرا آمریکا هر جایی که حضور پیدا میکنه سلطه‌گران است. و حالا میگم خودش بیشتر با انقلاب مواجه شده از وجهی که میگفت کلمه سیاست رو به کار میبرد، ولی احساس میگم همون سیاستی که خرده که حکمته و تو این جستجو با انقلاب اسلامی مواجه شده بود و اومده ایران و فارسی یاد گرفته و اینجا زندگی میکنه و اردو جهادی اینجا میره، خدمت اینجا میکنه. یه روحیه خیلی عجیب بود، یعنی همیشه که داشتن صحبت میکردن داشتم به این فکر میکردم که ما که ماهیان ندیده غیر آبی متدل انقلاب اسلامی شاید هنوز کارد اون نیستنگاریه به استخونمون نخورده، به خاطر همین شاید انقدر عمیق متوجه نمیشیم. یعنی حتی من میگم نسل ما هم که فریاد نیستنگاری سر میداره ما درست نمیشنویم، با هزار تا توجیه دینی مثلا ردش میکنیم که این چون اون کارو کرده این شده و باز هم اشعری گونه تحلیلش میکنیم که خدای نکرده نشنویم که بچه های ما هم دچار پوچی شدن و حقیقت دین رو میخوان، اون دینی رو میخوان که امام خمینی با اون خرد و حکمت به صحنه بود و احیاگر حقیقت شد، نه اینکه یک دین ظاهری. به نظرم تذکراتون رو خیلی به امروز دیدم که چقدر میشه عمیق واقعا بهش فکر کرد که چجوری میخوایم ببینیم سوالا رو، چجوری میخوایم مواجه بشیم و حتی زبانهای مختلفی که باش مواجه میشیم. چون حالا اگه دوستان ببینن مثلا این قسمت این برنامه رو تو کلام ایشون شاید مثلا بعضی جا مثلا بگیم که نه، ولی یه جاهایش انقدر بزنگاه داره و میشه پیدا کرد اون حقیقتی رو که ایشون دنبالش میگشت از نوجوانی تا بعد با انقلاب اسلامی مواجه میشه و میتونه اونو پیدا کنه. به نظرم پدیدارشناسان زندگی کردن یه هنریه که خیلی باید سرش تمرین کنیم تا بتونیم درک کنیم اون نیستنگاری، تا اصلا بتونیم حقیقت حالا اسلام و انقلاب اسلامی رو هم درک کنیم، وگرنه باز مبتلاییم به همون اشعری زدگی. ببخشید.
در دوران جهان مونا یه کمی انگار خود فلسفه
خیلی هم بحث شده، بازم باید بحث بشه. حالا شاید هم می‌خواستین من اون متن میگم کامل، اما این راز نیستنگاری و راه عبور از اون را فکر می‌کنم با اون زبان بهتر بشه با افراد یخت حرف زد که ببینید که چیه که میشه از این دردی که جانکاه هست چطوری، نه اینکه عبور کرد، فهمیدش، تازه فهمیدش. بله بفرمایید.
قبل از اینکه من خودتون مطلب بخونم
بفرمایید.
الا به هر صورت رو همین مرز میمونیم. آنهایی که نیست انگاری غرب را به جان آزمودند و صاحب فتوحات قدسی شدند جایگاه تاریخی این انقلاب را بهتر میشناسند. اگر که به تعبیر مقام معظم رهبری امروز بزرگترین و مهمترین مسئله در امر معروف و نهی از منکر و آقا در نسبت با انقلاب و حفظ انقلاب و اصلا ایجاد انقلاب و نظام سازی و تعبیری حضرت آقا میدونن، و ما بخواهیم این سخن والا و عظیم را با این تاریخ در میون بذاریم، همین هست که آخرش ما نسبت به نیستنگاری احساس میکنم هنوز مقدماتی که درک نیستنگاری بشه و دو صاحب فتوحات قدسی بشه. این یعنی من از نظرم دو تا وجه ها باید روشه، یعنی ما خود این نسل، یعنی خودمون به عنوان کسی که الان میخواییم نسبت به این انقلاب قرار بگیریم، درک حقیقت این انقلاب وقتی برای ما واقعا معنای حقیقی انقلاب پیدا میشه که به قول دوستان درد جانگاه نیست انگار یه تو این تاریخ بتونیم بفهمیم. و مسئله دیگه که این که نیست انگار یه چیز مال اون نیست و من جدایی از اون باشم، یعنی تاریخ نیست انگاری، تاریخ نیست انگاری ما انگار هنوز نمیفهمیم که تو دین داریم و نیست انگاری، اما داریم با سرپوش ظواهر که خود اینم یه برکات عظیمه که انقدر هنوز فضا درک مسئله یه مقدار برامون جانکاه نشده است. اما لطف الهی هم از این طرف قسم خطری است که آینده بیشتر مسئله پیدا میشه. حالا من گفتم آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ میشود از این جهت که فعالیت های شبه قدسی جای فعالیت های قدسی را میگیره، احساس میکنم با رو مسئله نیست انگاری و از اون طرف فتوحات قدسی را میخواین چی معنا کنی از فتوحات قدسی؟ یعنی اگر کسی از دریچه خود، یعنی راه ارتباط با قدس از دریچه خود و در نسبت به ایام الله، غیر از این دوتا یا راه دیگه ای در فتوحات قدسی تو این تاریخ موجوده؟ یعنی من احساس میکنم که وقتی مثلا با یه نسل شروع میکنین حرفای امام را نسبت به گورباچوف، نامه امام به گورباچوف را در میون میذاری، احساس میکنی انگار طرف تذکر میگیره روش، یا تذکری که مثلا رو سوریه که حضرت آقا اون طرف تمام جهانی ایستادن و یه مسئله ای را پاش وایسادن، گفتن آقا بشار اسد باید برود، این طرف فقط یه نفر وایساد تو این ور جهان، گفت آقا بشار اسد میماند، یا اون حرفی که صدا حسن نصرالله اسرائیلی ها میگن، میگن صدا حسن نصرالله هر چی بگه اتفاق میفته، یعنی قسم میخورن میگن صدا حسن نصرالله گفته شکست میخوریم، حتما شکست میخورید، بی برو برگرد شکست میخورید، یعنی به یقین رسیدن این آدم داره یه چیزی میگه. من میگم اتفاقا وقتی نصر رو متذکر این حادثه های مختلف یه موقع است میتونیم متذکر تبسش کنیم، میتونیم متوجه مثلا فتح خرم شهر رو امثال همش کنیم، یا بیاییم نزدیکتر از خودمون تو حادثه حاج قاسم میتونیم متوجه این بود ایام اللهیش کنیم و او را با ساحت فتوحات قدسی، من خواهیم اگر چیزی غیر از این مد نظرتون تو فتوحات قدسی بگین تا ما هم نسبت برامون باز بشه. یک بنده اعتقادم اینه فتوحات صاحب فتوحات قدسی شدن جز از طریق نفس که انسان بتونه ابعاد باطنی خودش باش رو برو بشه، و دو غیر از ایام الله نظر به ایام الله این فتوحات دوباره میشه اسمش من نمیخوام بگم توهمات یا خیالات قدسی به جای فتوحات قدسی، ای از یک طرف. این از اون طرف هم درد دنیای جدیدی که داره به ما رو میارد را نتونیم متذکر بشیم، به نظر ما حقیقت انقلاب نتونستیم با این نسل در میون بذاریم.
نکته خیلی خوبی بود، منم فقط اشاره میکنم که به قول همین درک نیست انگاری همراه با این فتوحات قدسی را هم که میفرمان داشته باشید رو سه تا شخصیت هم فکر کنید. یکی داستایوفسکی که اصلا نمچه میگن تمام شخصیتی که نیست انگار یا به خوب میفهمید با یک افق معنوی، یکی تولستوی که به نظر من از داستایوفسکی مهمتره، و خب یکی هم مهاتما گاندی و نامه ها، نامه نمیده یادم رفته چند تا نامه بینه مهاتما گاندی و تولستوی هست، خیلی هم من یه زمان تحت تاثیر بودم که ببینه وقت با هم متفاوته با، ولی همشون دارن در یه حیات معنوی عبور از نیستنگاری متذکر میشن. خیلی هم عجیبه.
هایدگر رو میخوایدیم بدون هایدگر اینا چم سمرن.
میدونید ما الان با یه هایدگر رو شما در خود اینا در جایی که دارن تلاش میکنن شما الان میفهمیندشون. شاید من نمیگم من اینقدر که با هایدگر میتونم تفکر کنم هیچ وقت با مهاتما گاندی با اون ارتباط.
قرار منظورم اینه که الان این سه تا بزرگوارم بریم سراغشون امروز بدون هایدگر استفاده اون کم
نه
میشه.
اما میدونید که
وقتی هایدگر اینا... داشته باشیم اصلا ماجرا پیش اینا
هیچ اشکا حرف دونه من میفهمم اما بخواستم متذکر بشم واقعا این دوتا صفت تو نام هستا. یعنی تولستوی هم که خیلی وقت تولستوی خیلی متعلهه، یعنی یه تعله عجیب و غریبی دارد که دیگه انگار یه مسیح هست کتاب، یه مسیح قشنگ میشه گفت یه مسیح هست. اما به این معنا نیست که به قولش ما امروز شما متوقف.
حتی جرأت کنم بگم بدون دکتر داوری، بدون دکتر داوری بریم سراغ اینا. رمان خوندیم درد نیست انگاری رو که تو زبان داوری خیلی پر رنگ تره تا تو زبان حضرت عالی. باز شما معلم دینی دو مبشره فتوحات قدسی و هایدگر خلاصه منظر نیست انگاریز آقای دکتر داوری.
خیلی کار خوبی کردید. حالا اجازه کن تازه داوری عصبانی ببخشید فردید عصبانی از دست داوری بعد نیست بدونی اینا رو که خب آقای داوری بعد خدا به این خوبی هایدگر این شاعران در زمان اسرت جمعه هایدگره اومد این کتاب به این خوبی را نوشت. ما هم خیلی استفاده کردیم. فردید آنچه که دید گفت بی خوده. اینم چرا گفت متوجه هستید؟ خیلی روش فکر کنید. اینقدر مسئله را بزرگ میدونید که باید درش حاضر باشه که میگه اینا رو ول کنید. وقت من میدونید یاد دیگه خود همین که فرمودید کربه شما این جمله که فرمودید این جمله روح هایدگره که ما میخواییم با تشیع در حضور حاضر دیگه از این بهتر شما هایدگر رو بخواییم. تازه حالا ببین فردی چقدر آتش داره به یک حضور جدید که میگن این کربه رو ولش کنید. بازم دنم باز شد که این نکته بگم مهمه با که شما حالا جلسه بعدم باز ما با فردید رو برویم که فردیدی که هایدگری است حتی با داوری که هایدگری است فرق میکنه. و من میخوام اینجور بگم اینقدر که فردید با امام خمینی نزدیکن شاید اینجا بیشتر روش حالا باید فکر کنیدم. هایدگری که فردید میفهمه با امام خمینی که ما میفهمیم خیلی به هم نزدیک هست. این هم بد نیست ولی در جاش
و از این حیث هم هست که شما میگید فردید ناموس فکری ماست اینجا بایسته
دیگه. ما حالا دیگه بلدین دیگه حالا عصبانیتی آقای چیه حکمت که بدم رفت نه
آقای نصر الله حکمت
نه این که میگه که ای کار این عرضم اینجا که میگه دیدار فرهی تو پاپ مدد فوت میگه درستم میگه اما بی خود میگه میگه که ای کاش فردید اینطور عصبانی نمیشد تا بیشتر ما حرف ازش میتونستیم نقل کنیم. خب میشه بگم که
حلاج نیچه وا
اگر عصبانی نمیشد که دیگه فردید نبود. اینا جا داره جا بحثش هست اما خوبه که حالا میگم که ما
چیزم یه خدا که گفت تبت ید و ابی لهب عصبانی نبود این قهر خدا
خیلی عجیبه. اینا رو میخوان یعنی باید رو این موضوعات هم فکر کنیم جا فکر داره در وقت خود. خب بفرمایید غزلات.
گفت در سرای مغان رفته بود و آب زده نشسته پیر و سلایی به شیخ و شاب زده سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر ولی ز طرف کله گوشه‌ای بر سحاب زده شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده ازار مغبچگان راه آفتاب زده گرفته ساغر اشرت فرشته رحمت ز جرعه بر رخ حور و پری گلاب زده ز شور و عربده شاهدان شیرین کار شکر شکسته سمن ریخته رباب زده عروس بخت در آن هجله با هزاران ناز کشیده وسمه و بر برگ گل گلاب زده.
خلاص دقت کردی، حالا دیگه از این بهتر نمیشه. تمام شرایط به عالی تر. این رباب یه نوع چنگه، خلاصه این چنگ هم اومده از وسط. خلاصه دیگه همه شرایط عالیه عالیه به میدان است. خلاص ادامه بدید.
عروس بخت در آن هجله با هزاران ناز کشیده وسمه و بر برگ گل گلاب زده، سلام کردم و با من به روی خندان گفت که ای خمار کش مفلس شراب زده، که این کند که تو کردی به ضعف همت و رأی، ز کنج خانه شده خیمه بر خراب زده. وصال دولت بیدار ترسمت ندهند، که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده.
اشعریگری که نمیذارد حضور عالی حاضر بشه، خیلی بیت خوبی است، یعنی بحث خوبیه.
که این کند که تو کردی به ضعف همت و رأی، ز کنج خانه شده خیمه بر خراب زده. وصال دولت بیدار ترسمت ندهند، که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده.
قرآن آموختنی میخونی.
فلک جنیبه کش شاه نصرت الدین است، بیا ببین ملکش دست در رکاب زده. خرد که ملهم غیب است بهر کسب شرف، ز روی صدق صدش بوسه بر جناب زده. بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم، هزار صف ز دعاهای مستجاب زده.
که انقلاب اسلامی صلی الله علیه.